أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد طيبين الطاهرين والعاطفين المهديين على المنتجبين سجمع بغية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعر معطلة وقصر مشيد فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
شریف حج است. آنی که تلاوت شد خدمت عزیزان که عمده بحث امشب خواهد بود آیه 46 است. البته قسمتی از بخش پایانی آیه قبل هم باقی است. در گفتار دیشب به این قسمت منتهی شد در آغاز سخنان که خداوند سبحان نمونه ها این رو از امم ثابت مطرح کرد، از امم ثابت مدنهای پیشین که تکذیب انبیاء خود کردن و پایانشون تکذیب رو نیز دیدن. این بیان به خاطر تسلی خاطر پیامبر بود که نبی مکرم اسلام بدانند اگر گروهی و جماعتی مقابل مطالب حق ایشان نیستند، این دلیل بر این نیست که سعی پیغمبر ناکافی بوده است یا رسول خدا شیوه های صحیحی در کار خودشون نداشتن. نزده دادن دیم قصه حدیثی کهن است. از دیرباز انسان هایی بودن که استکبارشون اجازه نمیداده است که سر مقابل انبیا فرو دارند و تسلیم مطالب حق پیامبران خدا باشند. این نکته ایست که مرج البحره یلتقیان بین هما برزخون لایت خیان وگر یستین آب به شیرین آبشون در خلاله می رود تامت خسود. این حدیث که ادامه دارد و باقیست. هم تسلای خاطر شهید پیامبر باشد و هم در این حال مکذبین حال و از خودشون بدانند که خداوند با ظالمان با سنت غلبه و قهر مقابله می کند. نمونه ها می گفته شد و در پایان تمام نمونه ها و هفت تمدنی که در طی بیان خداوند مطرح شد در قالب دو کلمه ریخت. حضرت باقی تالا و لهرن مراتبتن و قصر نشید. تمام اینها که از میان دفتن دو گروه بودن، بهر معطله و قصر نشید. گفتیم بهر معطله چاهی که اصحاب و اطرافیان اون نیستن که استفاده از این چاه بکنن، چاهی که آب لازم دارن اما استفاده کننده ندارن، این میشه بهر معطله. و نشان تمدنهای بیابانی بود، تمدن‌های بدوی، اینها که بیابانگردان بود که گروه هایی که زندگی هشیرهی و قبیلهی داشتن و اینها مستوجب قهر خداوند شدن، این نشانه اون هاست. و قصر مشیدی که خداوند مطرح کرد، این مدنیه به شهر نشینی است. بس مواردی که اینها دارای تمدن‌های درخشانی هم بودن در نوع خودشون و دارای اماراتی بودن و قصر مشید. توضیح هست کردیم که خود کلمه قصر به معنای حبس است. اساساً در اون آیه زیبای صفات بانوان بهشتی حور مقصورات فی الخیام، این ها حور مقصورات هست. زیبای ظاهر رو در نهایت و در اوج دارند، جمال ظاهری این ها خیره کننده دیدگان است، اما از جهت کمال در کنار اون جمال هم سرآمده مقصورات قاصرات رو طرف. شاید اون آیه این آیه رو بیشتر تفسیر و توضیح بدهد. این باغبان بهشتی در عین جمال و زیبایی که دارن دیدگانی دارند مقصور، چشمهای اینها نمیدوخته نمیشود در هر کس ما کسی، اینها از عفت کافی برخوردارند در قبال اون که در کنار اون که از جمال فوقالعاده بهرهمندند اون افتاد کافی را دارند، برخلاف اون که پریبوت ها به مستوری ندارند چون دربندی سر از روزن برارند، اینها در عین جمالشون مقصومات، چشمها محبوسات فرو گرفته است و هیچ دیده بر دیگران و جز جفت های خودشون نمیدوزند. اینو به عنوان توصیف زنان بهشت خداوند مطرح میکنند. پس کلمه قصر به معنای محصولیت و محبوسیت فرمون اینها قصر مشید بوده است. خانه را قصر میگن. نمونه زیباسی را عرض میکنم خدمت عزیزان در اسلام، در معماری اسلامی و مساجد ما، اون مساجدی که ایوان جنوبی دارند، یعنی مسجد جوری ساخته میشود در کشور ما که ایوان جنوبی دارند. مساجدی که دارند یک ایوان جنوبی هستند، مانند جامع گوهرشاه، مانند جامع اصفهان و مساجد این چنینی، به اون ایوان جنوبی اینها ایوان چه گفته میشود؟ مقصوره. مانند ایوان مقصوره جامع گوهرشاد که اون منبر خاص و به تعبیر آیان منبر طالب زمان و اون محراب و مدیت خاص رو شما میبینید. چرا به این ایوان میگن مقصوره؟ چون درون اون مقصوره قرار دارد. مقصوره چیست؟ اول منبر المقصوره معاویه. اولین کسی که مقصوره ساخت معاویه بود. مقصوره یعنی همونی که شما میبینید امام فرو میده تو دیوار نماز میخواند، یعنی نام دیگر محراب. البته ندشتی به محراب هایی که جنبه تزیینی دارد، محراب هایی بوده است که فرو میرد کامل، یعنی اصلا بیشتر از یه متر، بیشتر از اون فرو میرد در دیوار. و اولین کسی که چنین چیزی رو ساخت معاویه بود، نام اون رو مقصوره میگفتن، یعنی محروسه. به این دلیل که احساس ناامنی کرد برای خودش، دید که امراض بنا بوده است در نماز کشته شود در محراب، نایب اون از زیان رفته است. علی بن ابی طالب در محراب به شهادت رسیده است. در فکر جهات امنیتی کار خودش رو کرد، درون دیوار یه پرورفتگی ایجاد کرد در شام و در مسجد دمشق که درون اون برقد و مردم حال ارتباطی داشتن یا نداشتن به دفعه نمازشون رو با معاویه بخوانند. اون مقصوره بود و محبوسه بود. لذا ایوان جنوبی که محراب درون اون قرار دارد به اون چه میگویند؟ ایوان مقصوره میگویند. قصر به معنای و قصر مشید. کلمه مشید رو اشاره کردیم، شید از معانی که دارد ارتفاع. گاهی وقتی میخوان بگن که اشیلی مثلا محکم و استوار و بلندار، میگن شید الله ارکانه، خداوند این بنا رو محکم بدارد، بلند و مرتفع بدارد. شید شاده شیدو به معنای بلندی به ارتفاع است. در خاطر دارم که خدای رحمت کنه مرحوم استاد علامه ما در این فقره دعای خمید نقطه نظری داشتند، در این قسمت از دعا که و ساعت الا اوتان تعبد کتاه احبت نیست، به اونجا که به اشارت به استغفار که مزعنه امیر المؤمنین میگوید، کلای اون بندلانی که اشاره میکنن به استغفار تو و همین که اذعان به اعتراف به مقام تو دارن. اما مستاد فهمدن این ممکنه اختلاف نسخه باشه، ممکنه تصحیف اشتباهی در اینجا باشد، این احتمال دارد اشارت باشد نه اشارت. اشارت به استغفار که موزنه معنا خیلی بلندتر میشه. اون بندگانی که صداشون رو بلند میکنن خدایا در نهایت اعتراف به استغفار تو، اشارت به استغفار که، اشاره کردن به استغفار شاید خیلی معنا نداشته باشه، اما صدای استغفار رو بلند کردن از سر و فرون ما و ربی و تو بلند گفتن، این معنای لطیف و زیبای شاید بهتری داشته باشه. به هر تقریب فرمود و قصر مشید یعنی قصر مرتفع. معنای دیگر شهید یعنی گنج. قصر مشید چون در عرب در حال متداول نبوده است، زمانی که گنج رو از پارسیان گرفتن عرب، گنج از سنت ایرانیان بود که امارات خودشون رو سلاطین ساسانی گنج می کردن، عرب گنج رو گرفتن بدلش کردن، کلمه گنج رو عربیش کردن شد جس. کلمه گنج ایران در کلام شنیدین در میگن در اون روایت مصیبت کربلا و کوفه مسلم جساس، یعنی گچکار، یه جساس یعنی گچکار. خب جس همون گچ، گاف نداره دیگه عرب، یعنی تبدیلش کردن جس کردن، مثل این که تعریب متداوله. خیلی الفاظ خوب رو عربها گرفتن در طول تاریخ میگرفتن و بسیار اینو به تعبیر آقایان عربیزاسیونش میکردن. کفش دیدن کلمه خوبیست چرا استفاده نکنن، منتها تغییرش میدیم شد قبش به جای کفش، قبش رو استعمال میکنند. و خیلی از اصطلاحات این چنینی فراوان داریم که در کلام عرب وجود دارند، الان هم از زبانهای بیگانه میگیرند و این کار رو میکنند. شید به معنای گنج، از معانی دیگر گنج منتها اون ساخته شده یه باگچ رو شهید میگوین، بنایی که باگچ ساخته میشنن اون رو شهید میگوین. قصر مشید یعنی بناهای ساخته شده یه باگچ که گچ سمبول زیبایی و سمبول جمالی بوده است. خب جغرافیای حجاز هم با گچ سازگار بوده است. در ایران ما استعزار دارید از سالها و صداهای خیلی پیشین از ایرانی که در این جهت برها سابقه معماری ایرانی میدانند و عمارت ایرانی میدانند. ساروک خودش یکی از عالی‌ترین ملاک‌هایی بوده است که ایرانی ها کار میکردند، چه در خود ملاک درونی کار، چه در روی کار، رویه کار، چه در متن کار. و خیلی از آب و هوای نقاط مختلف ایران با ساروک هماهنگ بوده است. مثل اینکه الان با سیمان فرض بفهمید هماهنگ است، اون رطوبت لازمی که میخواد این ملاک توی مناطق بوده است. اما اگر سیمان و ساروج رو میخواستن در حجاز کار کنند اون زمان جواب نمیداد، باید چیزی بود که رطوبت میخواست و گچ مناسب تر بود. قصر مشید به سمبولی شد، یعنی سمبول بلندی و ارتفاع و زیبایی و شکوه. خداوند فرمود به این تمدنهایی که اینها قصر مشید دیدن، اینها بس افراشته و سربلند و زیبا و باشکوه. خداوند سبحان دلیل کشید و دوران این بناها را به پایان رساند و این تمدنها صفرشون برچیده شد. این یه جمله هم خدمت عزیزان گفتم که در حد اختصار اشاره میکنم و بحث امشب رو تعریف میکنم. عرض کردم در روایات معصومین به ارم و عطل و قصر مشید رو گاه فرمودن، دو نقطه فرمودن، فرمودن به ارم و عطل ال امام و صامت و قصر مشید ال امام و ناطق. به استعزار دارید دوران امامت ائمه علیهم السلام حالات عجیبی دیدن تظاهرات معصومی، هر کدام در یه اطفال و اوضاع خاصی. اون برهی که وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدرشون تا شهادت خودشون، اون 10 سالی که به سر میبرن، اون 10 سال اندی وجود مقدس حضرت مجتبی امام صامت است. یعنی جهان حسن ابن علی در اون مدت بسته است. دستگاه تبلیغات معاویه اجازه گفتن که امام نمیدهد و بسیار بسیار رفت آمد کنترل شده است و در محدودیت شدید و محاصره اکید قرار دارد. حضرت مشتبه این بئر معطل است، چاهیست پر آب، اما کسی نیست از این چاه استفاده کند، اجازه استفاده داده نمیشه. این در برهانهای مختلف بود است برای ائمه علیهم السلام. مثلا فرض بفرمایید حضرت هادی علیه السلام، حضرت عسکری، مثل این که دیگه دارن مقدمات غیبت رو فراهم میکنن، کم کم از جامعه بیرون کشیده میشن. حضرت عسکری میان عسکرند، یعنی دیگه در یک پادگان نظامی حضرت عسکری زندگی میکنند. سامران پادگان نظامی و اردوگاه نظامی بن العباس بود، عباسیان بود. حضرت عسکری در یک اردوگاه نظامی زندگی میکنند، یعنی امام صامت هست. چی میخواد از امام استفاده کنند؟ اجازه استفاده نیست. در برهی از زمان بوده است که اینا واقعیات تاریخ، یعنی واقعا میفهمیم که چه رنجی بردن حضرات معصومی که دنیا معارف دینی رو در این فشارها و اختناقها باز برای شیعانشون و مسلمان ها بازگو کردن. در یه برهی از زمان که هنوز دوران به اصطلاح اون افول کامل در این امیه نبود و باز اون رسیدن سرکار و اقتدار بن العباس بود، یعنی بعد از صفا قومت منصور لبانی که شد، میدانید دیگه اون نرمش ابتدایی رو بن العباس کنار گذاشتن. عباسیان وقتی که سرکار اومدن اول خیلی نرم اومدن. شعار سرکار آمدن حکومت بن العباس چه بود اصلا؟ اینا چگونه از مردم بیعت گرفتن؟ شعارشون این بود انتقام خون کشته شده کربلا. شعار بن العباس این بود الرضا لآل محمد. اینا هم رای خوشنودی آل رسول اومدن به صحنه، اینا آمدن که انتقام کشته کربلا بگیرن. اینا خودشون دو سیاه جامگان میدانستن، سیاه پوشان میدانستن که هنوز ماتم کربلا رو در پا داشتند. از این طریق شیعیان رو گرفتن، از طریق دیگه و شعارهای دیگه دیگران رو گرفتن. با یه وضع این چنینی اومدن سر کار بن العباس، با یه حمایت از اهل بیت و حمایت از آل پیغمبر و بعد که بر گرده مردم سوار شدن دیگه همه چیز رو کنار نهادن و ماهیت خودشون رو رو کردن بن العباس. بعد اونطور شد که بچه ها تو زورق ها و بلم ها تصنیف میخواندند، بر روی وجد و فرام تصنیف میخواندند که یا لیت جور بن المرمان دامننا و لیت عدل و بدل عباس به نار. ای کاش همون جور و ستم بنی امیه بر ما میماند و این عدل و بدل عباس در آتش جهنم میسوخ و بسر کار نمی آمد. یعنی اینها روی اونا رو سفید کردن. بدل عباس هم رو در بردی از زمانها این مثل تاریخ است که بعد از یاران امام صادق که میخواستن از حضرت مطلب بگیرند در این فشار و اختناق پایان رو به امام صادق اینها میومدن در قالب دستفروش در روخانه امام چیزی میآوردن میفروشن و سرش محمد بن مسلم به ساق خیار و سبد خیار رو میذارد در قالب خیارفروش میاد در منظر امام خیار میفروشن و یک حدیث از امام صادق استفاده میکنه بعد در تاریخ یادگار میگذارد که قال صادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام الامام صامت و الامام ناطق. اون دورانی که حضور مقدس حضرت صامع الحجاج در مرو می نشیند بزرگان تمام تمدن ها گفتگوی تمدن هاست. صاحبان تفکرات یهودی، زرتشتی، مسیحی، تمام ادیان، کمونیست ها، دهری ها، مادی ها میان در مناظرات و مجالسات مرو وجود مقدس امام مثل خورشید می درخشد و مثل سیل به خروش در میاد و مثل باران می باراند مطالب ناطق خودش رو و مثل مروارید سخنانش درخشش دارد و در تاریخ باقی میماند. امام ناطق گاه دوران امامت اون روزها رو دیده است، گاه دوران امامت، گاه مسجد کوفه و محراب امیر المؤمنین دیده است و منبر علی سلومی قبل هم تفضونی، گاه مظلومیت حضرت موسی بن جعفر و زندانهای هارون الرشید. امام صامت و امام ناطق هر دو بوده است. یه نمونه زیبای دیگر در تفسیر این آیه همه گفتن گاه میدانید به علم معتله چی میشه؟ بغیر معتله عالمون لا ینتفع و لا ینتفع الناس به علمه. عالمی که خیلی هم زحمت کشیده خیلی علم داره اما مردم از علمش استفاده نمی کنن. اون دنیا دنیا مهارت های علمی رو تحصیل کرده است و اندوخته است بعد حالا میان ازش مردم سوال میکنن که نمیدانم از به خدمت رو اگر کسی احیانا در حال دوش گرفتن زیر دوش سوتی بزنه داره قصدش باطل است و درست نیست مثلا مردم میان این قضایی ازش سوال میکنن به جای اون که بیان معضلات فکری، معضلات اجتماعی، معضلات اعتقادی، مسائل اساسی سوال کنن میرن دنبال این فرعیات و انچنانی که لا نزر و لا ینفع، نه زیانی دارد، نه دانستن اون، نه نفعی دارد دانستن اون. بعد این اون حدیثی میشه که در زمان میخواندم به دوستان که سلام سفرون یشکو الالله یوم القیامه صاحبها. سه کسان که فردا رو قیامت شکایت می کنند از اطرافیان خودشون فردا رو قیامت. یک مسجدون خرامون لا یصلی فیه اهلها، مسجدی که اینو خرامش کردن اهلش، نه خرابی که امارتش خرامه، نه روزهای عالی گران هم داره، فرشهای خوب هم دارد اما خرامه، کسی نمیاد درش آمده شدی ندارد. این مسجد فردای قیامت از اطرافیانش به خدا شکایت می کند و خدا شکایت او را با قید دو خوبیت رسیدگی می کند. بسنه دوم مصحف معلم غلب علیه القبار، قرآنی که میماند در خانه مسلمان در روی اون به خاک گرفته است. بانوی خانه و کدبانوی خانه وقتی به تنظیف خانه میکنند نظافت میکنند بعد برمیدارد به دستمال خاک روش رو میگیرد. این قرآنی که در عرض به خدمت مهریه خانم بوده از جزء مهریه تبرکن نوشن یک جل کلام الله عجیب مجید و این سکه و آرازادی میاد قبار اون میگیرد باز به کناری میگذارد که برکت خانه باشد. شکایت میکند فردای قیامت از اهل این خانه که خدای من بودم در این خانه، خدای گنجینه وحی تو بود اما این خانه مراجعه به این نداشته، زندگیشون با چیز دیگه هم آهنگی شد نه با وحی تو. سبب آلمان بین الجهان، آلمی که زحمت کشیده اما متاسفانه میگن تعداد موهای سر ما چند تاست. میان این سوال رو ازش میکنن، این فردای قیامت شکایت میکنن از همه اون کسانی که میتوانستن از این عالم استفاده کنن اما استفاده نکردن یا وقت اون رو تضییع کردن به مسائل بیفایده و بیاساس. برام فرمودید اینها اون کافیست که در این بین معطله وجود دارد و هنوز هم حرف داره گفتن هست که دیگه ما تمامش میکنیم و وارد بحث بعدی و عالی 46 به دنبال که این نکته رو فرمود خداوند فرمود افلم یسی رو فل ارز. ما این نمونه ها رو قرار داریم، هست این تمدن ها، آن این ها نرفتن تا کنون ببینن آیا سیر نکردن، افلم یسی رو فل ارز آیا سیر نمی کنن. این شیوه بیان ببینید عزیزان شیوه استفهامی است، حالا این یا استفهام تقریری است یا استفهام توبیخی است، یا خداوند دارد اینها را ملامت میکند یا این که از خدمت رو به حال نکات دیگری سرز میکند. اما به طور کلی یکی از دعوتهای بسیار اکیدی که در قرآن وجود دارد و مکرر میبینیم همین است، دعوت به چیست؟ سیرو فلاحظ، دعوت به سیر است عزیزان. اون تو این آیت دارید که ما دو واژه داریم، یه سیر داریم و دیگری سفر. الان میگید شرکت سیر و سفر فلان، آژانس سیر و سفر، سیر و سفر رو با هم به کار میبریم. بین این دو آیه فرق است، در قرآن سفر نداریم، در کل قرآن سفر نداریم، در روایات فراوان دستور سفر، آداب سفر، دعا و سفر، مقدمات و سفر، اصلا یه باب مفصلی ما در روایاتمون در آداب سفر داریم در فرماشات. چقدر هم زیباست اینو در کتاب الحج در آداب الاشرح، آداب معاشرت اجتماعی، یکی از زیباترین بخش های روایات معصومی در کتاب حج به بهانه سفر حج و این که تو حج باید چطور مرافقاتون باشید، برای شیخ الرحمنی دیگر محدثین میان مجموعه روایات معصومون رو در معاشرت های اجتماعی مطرح میکنن. به یکی از تأسفاتی که بنده همیشه بر خودم داشتم و بر جامعه داشتم اینه که این کتاب الاشرح شاید بیش از 2000 روایت داره که تمامش آداب زندگی است، نیستن دست مردم، متن عربی است. اگر شیلری پیدا شود بیاد این رو دقیق ترجمه کند، پراکنده با این روایات هست ها، اما بیاد اینها رو درست بابندی کند، درس بندی کند، کاربردی و موضوعی دست مردم بده، یه خدمتی به خدا و خلق و دین خدا کرده است، کار بس زیبا و بزرگی است. به بهانه سفر حج آداب همه سفرها هست، به بهانه برخورد با دوستان هم سفر در حج آداب همسایه هست، آداب برخورد با دوستان دیگر هست. عجیب نفیس این کتاب الاشرح در عرض خدمتون میشه، مثلا در رسال شیعه جلد هشتم، جلد هشتم رسال شیعه شیخ الرحمنی نیست و بقیه منابع حدیثی مهم اینو دارن بینشیده، عجیب زیباست. بحث سفر رو اونجا فراهم داریم در فرماشات معصومین، اما در قرآن کلمه سفر در مورد مسافر دگشتن به کار برده نشده است، سیر رو به کار برده خداوند. فرق اینجا با هم اینه که سفر حتما حرکت فیزیکی دارد، یعنی شما اگر من نقطه الی نقطه، من مکان الی مکان، از یه جایی حرکت کردید به مکان دیگری، از مشهد بلند شدید رفتید تهران، از مشهد بلند شدید رفتید نمیدانم از خدمت اروپا کجا پیوید، وقتی شما از یه نقطه حرکت به نقطه دیگر کردید نام این سفر است، یعنی حرکت فیزیکی، انتقال از نقطه مادی به نقطه دیگر، این سفر. اما سیر اهم، اگر شما از نقطه به نقطه دیگر رفتید سیر است، اما اگر نشستید پای کامپیوتر خودتون و رفتید تو شبکه، اگر نشستید تو اتاق مطالعه و کتابخانه و باز کردید و شروع کردید خواندن تاریخ تمدن نمیدانم از مثلا تاریخ پیدایش و شکل گرفتن قاره آمریکا را، آمریکا را، کانادا را، آمریکا را خواندید، 350 سال قبل چگونه این کشور بی اساس اساس گرفت، چطور چه گروهی از گروهای آن رفتن، اون افراطیونی که از انگلستان بلند شدن رفتن و زیربنای تمدن آمریکا را گذاشتن چی بودن اینها، شروع میکنید خوندن اینها و فرو رفتن در این سیر است. سیر حتما نیاز نیست که تن شما حرکت کند، اگر فکر و اندیشه شما هم حرکت کند نام این چیز سیر است. سیر گاه در ملکوت است، گاه در ملک است، سفر باید تو زمین باشه، اما گاه سیر سیر فراتر از این هاست، انفسی است، این تو جانتون، گاه آفاقی است، گاه ملکوتی است. انسان سیر می کند در جای دیگری، سیر می کند در ملکوت الهی، من چیز دیگر میبینم، خوراک دیگر میخورم. پس کلمه سیر عام هم شامل سفر میشود، هم شامل تحولات درونی و سیر اندیشه میشود. نهایت دارم لذا قرآن دعوت به سیر میکند که هر دو رو در بر میگیرد، هر دو رو در بر میگیرد. این جمله خداوند سبحان در اینجا فرمود فلان یسیر و فلعص، خب یکی از نکات بسیار مهم این عزیزان اصلا به طور کلی خود همون سفر هم میدارد از مصحبات فرسود. کلمه بلد به شهر چی میگن؟ یکی از اسامی که به شهر گفته میشنن بلده، میگن بلده و بلد. از خدا که گذاشته میگفتن کتاب های قدیم چاپ شده عرض به خدمت نوشتن تو به فی مطبعت تهران، تو بعد فی مطبعت بلدت تهران. این بلده و بلد رو زیاد به کار می بودن در گذشته، به داشتن این می گفتن به اون انسانی شهر را بلد میگن. از این طرف شنیدید به انسانهایی که خیلی فکرشون خوب کار نمی کنن چی میگن؟ بلید. دوره که یک کمی اصحابی میکنن حالت یک کمی کودنیه، بگن از یک آدم بلیدیه، حالا بلید از ماده بلد میاد. اونی که میمانه تو شهرش الا که رو سر خودش میگیره، من شهر یا خارج نمیشه، با هیچ کجا آشنا نمیشه، تو اتاق در دسته، تو شهر در دسته زندگی میکنه، نه از هیچ کجای عالم خبر دارد. این بین همون بنده و بلی ارتباط وجود دارد. یعنی که امیر المؤمنین در اون ابیات منصورش میفرماید به من لزم الرفقا و متفق بلودی، اون کسانی که فرو رفتن و منتظر شدن تو قشت خودشون و حاضر نیستن بیرون بیان از لاک خودشون، حاضر نیستن ببینن چیزهای دیگه، تمدنهای دیگه، جاهای دیگه و مطالب دیگر آشنا شدن، سیر کنن، سفر کنن، حال یا سیر اندیشه یا سفر تن حاضر نیستن. اینها مانند اون هستن در پایان تا به این دکته میرسد مانفر از نسجن نسجن انکبوتی. اینا خانه شو مثل خانه انکبوت هست، در این نوا و حلال بیوت لبیتون انکبوت. به این خانه خانه سستی هست، به این خانه خانه سستی هست. در قرآن دعوت می شود انسان مسلمان به سیر و سفر، به این که تحرک حرکت داشته باشد، آشنا شود با نکات مختلف. با اون شعر زیبای امیر المؤمنین که فرمودن لازم است که از شهر و دیار خویش بیرون آیی و بدان که در سفر خدا منافعی قرار داده است. تصاویر مثل اسفار خمس و فوائدی، پنج فائده از جمله فوائد سفر است: سفر رجا هم و اکتساب و معیشتن و علم و آداب و صحبت ماست. متفر رجا هم کشاویش دل، فشار کار براتون اونچنان است دیگه واقعا زندگی تکراری به فشار کار خسته دون کرده است. پنج روز، ده روز یه مسافرت میرید، برمیگردید میبینید نشاط بیشتری به کارتون دارید، موفقیت بیشتری دارید. سفر رو جهنمه و اکتساب و معیشت، سفر رو جهنمه چه داره؟ تجاری داره. و علم، کام سفر سفر علمیست، میرید واقعا دانش کسب میکنید یا منتقل میکنید به دیگران. و آداب، در سفر انسان با آداب تمدن ها و مردم مختلف، و چقدر مفیده که انسان از آداب هر قومی چیزها یاد بگیرد، زبان همه رو میفهمد، با تمدن های مختلف خو میکند، و چقدر وسعت نظر و شرح صدر انسان پیدا میکنه در دیدن این آداب زندگی مختلف و متفاوت. و پنجم و صحبت و ماجری، گاهی هم در سفر درس میده به انسان هم صحبت با خب نیشتلام خوب رویان و و و و صحبت و ماجری و صحبت دیگه هم ممکن است به تحبیر امیر المؤمنین در سفر به صاحب دلی انسان پیدا کنند، هم سفر خوبی پیدا کنند و بهره ببرند. این هم هست، پس این توصیه هست. خداوند در اینجا فرموده فلان میسی و فلعرز، شما چرا سیر در زمین نمی کنید؟ حالا من یه جمله دیگه هم اینجا از کنم، چون آیات به گونه ایست که بعد می فهمد فتکون لهم قلوب و یعقلون بها، که بعد اینا سفر کنن که چی باشه؟ تکون لهم قلوب، که اینها یه دلهایی داشته باشن که باش عقل کنن. اینا بسا خیلی مهم نیست، امشب خدمت ایزان عرض میکنم، چون ناگزیر این رو بگم مقدمش رو بگم بعد. اصلا یسی و فلعرز، ببینید عزیزان، بهترین شیوه آشنا شدن با حقایق اینه که انسان به تعبیر عامیانه لخ شد، جامعه از تن بکند، آستین همت بالا زند، خودش وارد میدان بشه. بهترین راه شناخت و معرفت اینه که انسان خودش اهل شناخت و معرفت بشه، یعنی آستین همت از قدم بالا کند و بیاد تو میدان و خودش بره دنبال فهم و دانستن و شناختن و بهره بردن. این دستور اول است. یعنی اسلام میخواهد مسلمانان همه خودشون، دینشون رو و معارف دینشون رو تحقیقاً بدانند. این آرزویی است که هرگز لباس عمل نمی پوشد، اما این خواست بزرگی است. یعنی خواست اول اینه که انسان ها خودشون بیان چیز بفهمن، خودشون مرد میدان تحقیق باشن، زیر رو کنن مطالب را، بنسن به نتایج عالی، بفهمن مطالب را، فهم کنن حقایق را. اما خب وارد میدان تحقیق شدن لازم است چیز صرف عمر، صرف وقت است، دست شستن از خیلی چیز هست، خیلی منافع را ندیده گرفتنه، و خیلی کارها رو پشت سر گذاردن است و حقاً باید انصاف هم داد. یا همه توان این کار رو ندارن، یا اگر توانش داشته باشن همتش ندارن، تعارف هم ندارن. همه اون ممکنه اون توان و کشش رو نداشته باشن که بخوان عمری رو بگذارن. شما ببینید واقعاً وقتی کسی میاد تو میدان تحقیق و تخصصی تحقیق میکنه، یک انسان یا الان در علوم الهی که اون جاذبه الهیت علوم انسان رو میگیرد و واقعاً خستگی نمیفهم انسان از برکت لذت آشنایی با حقایق ناگاه میبین انسان ساعتها که واقعاً چیز دیگریست. در علوم مادی هم در علوم تجربی هم همینطور گاه میبینی کسی تمام اونش رو وقت کرده است. آقای مدود از میکردم به دوستان من دیدمش، میگفت من متخصصم، دکتراش رو پیشش گرفته بود، میگفت من متخصص شبو شناسی هستم، تخصص من دیار شبویه، من برنامه هم در این موضوع نوشتم، متخصصم شناخته شد. این عمرش رو تو دیار شبو گذرونده است. خب این خیلی حد به کسی این خودش رو بذاره تو وجود و آفرینش رو هستی و همه که نمیتوانند، همه تمام این رو ندارند، یا اگر دارن همتش ندارن، سخت این کارها، هیچ تعارف هم ندارن. طاقت فرساس از ایران تخصصی کار کردن، تحقیقی کار کردن، واقعا باید انسان وامدار همسر باشد، وامدار فرزندانش باشد، باید بگذرن از خیلی از چیزها اونها تا انسان بدونه تو این مسائل درست کام بردارد. لذا راه بعدی مطرح میشه، وقتی نشد نوبت چی میشه؟ نوبت تقلید میشه. اگر کسی تحقیقا به حقایقی نمیرسد، تقریبا به حقایق میرسد. اگر من به توانی نداشتم که دانشکده پزشکی بنشینم، نمیخواستم مسیر رو انتخاب نکردم، نرفتم و طبیب نشدم، الان در منظر عزیزان طبیب زانو میزنم، درد خود میگویم و درمان میگیرم، نسخه میگیرم، دارو میکنم و استفاده میکنم. لکن به دائم دواء یا صفت رو بگیرم، دنبال آن هستم که هر دردی رو با طب خاص خودش درمان کنم. این شیوه عقلایی است. میخواهم بنای خانه کنم، دانشش ندارم، نمیدونم مثلا چیست، من چه میدونم که محاسبات که من بلد نیستم، مهندس محاسب من سازه نمیدونم چیست، مقاومت مصالح بلد نیستم، این مطالب که من نمیدونم، میرم پیش اهل فن زانو میزنم میگم بسم الله، محبت بفرمایید کمک کنیم. و از اینها در همه امور یا ما تحقیق کردیم خودمون یا چه میکنیم. اصل تحقیقه، یعنی تحقیق خیلی بهتر است. از مقلد تا محقق فرق هاست، از مقلد تا محقق فرق هاست. آن یکی داوود و آن دیگر صداست. بین خود داوود و صدای داوود خیلی فرقه. صدا یکی از خصوصیات داوود است. انسان محقق داوود است، انسان مقلد صدای داوود است. با این دیست که از غلقون بیرون آمده است که نجود هم. اما در این حال الان در این آیه میبینید این دو راه وجود دارد، این و آن، اما دیگه بعدی نداره. اگر کسی اهل تحقیق بود، بود نبود تقلید در مطالب، یعنی بود دیگه بود سراغ اهلش، از اهلش بگیرن دیگه، سوم نداره دیگه. یا خودت بفهم یا از کسی که فهمیده هست بدان گوشت باز کن، و الا دیگه میشه کوری، و الا میشه لجاج و نابینایی و کوری. چه فرق زیبا قرآن این رو بازگو میکنن. حالا با هم بارد این بحثش، افلم یسیر اون فلعرز، یه جمله تفسیری از اینجا داریم دقیق میدارم که نگویم، ممکنه دارم بعد از دوستان نقطه باشه. افلا میسیر و فلعرز، وقتی انسان سیر میکنه کجا سیر میکنه؟ و فلعرز، خب یه نیاز داره که خدا میگه اولا افلا میسیر و فلعرز، این کلمه فلعرز اینجا اضافه است. افلا میسیر و کافیست. خداوند مثلا در قرآن میگه تمام دابت فلعرز، هیچ جنبنده ای نیست در زمین. اصلا دابه میدونید یعنی چی؟ دابه یعنی من یدود با علاوه چل ارز. هر موجودی که رو زمین را میره بهش میگن دابه. خب ما من دابه تن فل ارز یه معنا نداره، دابه که گفتید یعنی فل ارز، نیاز به این کلمه نیست. ولا طائر یطیر به جناحه، و هیچ پرنده ای نیست که بال بزنه. خب کی میداند که پرنده بال نمیزنه؟ ولا طائر یطیر، نیاز نیست دیگه، ولا طائر سخن کوتاه، نیاز نیست یطیر بیاد. یا مثلا میبینید خدا در قرآن میگوید یقولون به افواههم، میگویند با دهانهاشون، ببخشید مگر مردم با غیر دهان هم میگویند؟ با چشمشون بینیشون هم میگویند؟ یقولون به افواههم دیگه نیاز نیست، یقولون اینا میگن. گاهی میبینید توضیح واضحات خدا در قرآن میده، افلا یسیروا فی الارض، آیا اینا روزی روزهات نیست؟ نه، اینا خیلی تفاوت دارن. وقتی خداوند ببینید شما وقتی میخواد این مطلب خیلی مهم می رو بگید، بگید آقا وقتی میخواد بگید فلان کس فوت کرده، بگید آقا اون همسایت بود، اون رفیق همکلاسی فوت کرد. بعد یه جوری بود بگید همون رفیق همکلاسی، بعد شروع میکنید تمام توضیح واضحات، همون که اسمش اینطوری بود، همون که با تو در آنجا بود، یه واضحاتی رو مطلب نزدیکتر بگم. گاهی این مطلبی رو خودتون دیدید خیلی هم مهم بود است. بگید من خودم دیدم، با همه دو تا چشام دیدم. خب بابا میگن میشه کسی با دو تا گوشش ببینه؟ وقتی میگید من خودم دیدم، دیگه نیاز نداره بگید با دو تا چشمم دیدم، مگر اینکه چی باشه؟ مطلب خیلی جدی باشه. بگید من خودم شنیدم، خدا میدونه با هم دو تا گوشم شنیدم. سمعتو، عرب میگه سمعتو به اذنی حافی، با هم دو گوشم شنیدم. معلومه خب با گوشش میشنوه انسان، این نیاز رو گفتن نداره. مطلب مهم، یعنی احساس میکنم که نکنه خیال کردی. نه نه شنیدم، حقا شنیدم با گوشم. با من با بطن فل عرض، خداوند میخواد بگه تمام جنبندگان روی زمین، تمام موجودات هوایی، اینا یه امت هم مثل شما. ممکنه مردم مامنشون نشین، اینا یه امت هم. یعنی چی دارن؟ امت به جماعتی میگوان که قصد واحدی دارن، هدف مشخصی در وجود دارن. تمام جنبندگان از مار تا مور، تمام موجودات زمینی، تمام موجودات آسمانی، اینا یه امت با قصد هم. خدای شدان رو بیهوده نیافریده است. اینا نه تنها امتن، ثم الی ربهم یحشرون. اصلا اینا حشر دارن، قیامت دارن، تمام پرندگان قیامت دارن، تمام دنام اینا قیام حشر دارن. منتها حشر در هر موجودی بر اساس ماهیت خود اون موجود است. حشر انسان با حشر پرندگان و درندگان متفاوت است. اگر اونا میان تو حوزه حشر انسان، به تعبیر روایت میان که جواب ظلمان که ما بهشون کردیم بدن، بیان شکایت از ما بکنن، میان این موجودات که بگن خدایا این بندگان تو که مظالم را با ما کرده. این که شنیدی در این ابن عبی طالب در اون لحظاتی که تا ساعتی دیگر فرق مبارک او در محراب و مسجد کوفه کوفه شکافته میشند، در اون لحظات آخر به دختر زینب بگن دخترم این مرقابی ها رو این طوری من نذارید، این مرقابی ها نذارید، این ها را یا تا آب درستی بهشون بدید، آب درستی بهشون بدید، آنابی نازل رو این ها بدید، یا رهاشون کنید اگر نمیتوانید خدمات برسانید. فردای قیامت جواب این ها رو باید بدید. اون جوابی این میشه اون شیره هشت. این ها میاد برای هشت، برای تاری از مظالم و تاری از شهادت ها. باز به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه شدید که خدای این بهائم رو من شاهد میگیرم که فردای قیامت بیان بینا شهادت بدن به قضاهای من و روز من. خب با توجه به اینکه مطلب سنگینه، بذارید همین جنبندهایی که دارم رو زمین را میرم، همین پرندهایی که تو هوا دارم پرواز میکنم، همشون مشهور میشن. عبارت به زبان من و شماست. اقلا یسیرو فی الارض، ما که نمیگیم تو آسمان بپرید، ما که نمیگیم به شرق و غرب برید، همینجوری پای خودتون برید، تو همین ارض خودتون برید، بچرخید در همین مسیر شما رو حجاز بگردید، در جنوب حجاز بروید، رحل در شتاء و سیل تمدن شما رو ببینید، ثمود ببینید، جنوب آب ببینید، آنان که منکرند به گروه برو شدن، چرا نمیگردید؟ چرا سیل نمیکنید؟ به این شیوه خداوند ما رو به این بحث کرد. خب سیل بکنید که چی بشه؟ عرض کردم بهتون تحقیق و تقلیل. فتکون لهم، چرا اینها سیر نمی کنن؟ که اگر سیر بکنن این میشه فتکون لهم قلوبون یا قلوبون ها. این که بخش اول اینا چرا سیر نمی کنن که هوایی رو بیرون بکشن، بعد یه قلوبی داشته باشن که با اون قلب ها تعقل کنن. فور آزانون، یا حتی اول یه گوش هایی داشته باشن یسمعون ها. این اگر خودشون رو تحقیم سر همچی باشن شنیدن به تنوید باشن. او آزان هم یسمعون به ها، اما متاسفانه گاه فرنها را تعمل ابصار، ادهی که چشمشون کور نیست، ولیکن تعمل قلوب، دلشون کور است، قلبهاشون کور است، اون قلبهایی که در سینه هاست. از کلم آیانه سنگین است. فتکون به هم قلوب رو یعملون به ها. خب کلمه قلوب رو با متذکر شدیم، مناسبت داردی این آیه اصل بحث است اینجا. اینا چرا سیر نمی کنند که باشد برای اینها قلبهای متعقل، قلبهای عقول، قلبشون عاقل باشند، تعقل کنند؟ یعنی چی؟ کلمه قلوب جمع قلب است. مگر قلب کارش عقله؟ عقل مگر با عقل؟ اون قلبی که شما الان میگید به ذهنتون اول چی میاد از قلب؟ اولین استعمالی که از کلمه قلب به ذهنتون میاد همین عضو سنوبری شکلیست که از خدمت سرکار در متمایل به قسمت چپ قفسه سینه شما قرار دارن. فعالمان متخصص اون میگوین قلب هر انسانی علل قاعد شکل مشت گره کرده و اندازه مشت گره کرده خلوص. همین بندی که سلختی دارد و وقتی دارد، میتران دارد، از بحر دارد، دهلیز دارد و این خون درون این قلب طلمبه میشود، پمپاژ میشود، پمپاژ به بدن میشود. خب ما به ذهنمون این میاد. این قلب عزیزان یک چیزی نیست که درش عقل باشه، که عقل داره. ببینید گاهی میگن از خداوند در قرآن میگه ثم قست قلوبهم فبطریقه کالتجاره او اشد قسوه. به یهودی ها خدا میگه، میگه این یهودی ها یه مدتی گذشت بعد دلهاشون چی شد؟ قساوت گرفت، قساوت گرفت، کالتجاره مثل سنگ شد. خب میدونید اگر قلب انسان سنگ بشه چی میشه؟ و انسان که میگیره اگر قلب سنگ باشه، اگر میشه قلب سنگ باشه، قلب باید گوشت باشه، قلب باید همون راحت خودش رو داشته باشه. اصلا ببینید میگن اما گاهی کلمه مادر پارسی میگن اما محبت تو دلم نشست، جایی که تو قلب منه، جایی که تو قلب منه، یعنی چی؟ جایی که تو قلب منه چه کسی است؟ مگر قلب جای محبت است؟ مگر قلب جای نفرت، جای بغض، جای عقل، جای نرمیه؟ عجب نازک دل است، عجب دل سنگی داره، سنگدل. اینا چیزی مطالبی که ما میگیم اینا چه اسنادی با این قلب داره؟ اینا طبیعی است که ما باید دنبال یه قلب دیگه باشیم و اینا تو این قلب نیست. ببینید الان سالهاست که متداول است جراحی قلب میکنه، گاه پیش آمده است قلب یک انسانه، حالا از به خدمت و نابکاری هم بوده است، انسان پاکی هم نبوده است، برحال اون لحظات جوری شده است که دیگه این قلبش رو اجازه داده است که از سینه در آورن، وارسینش اجازه داده است از سینه در بیارن و به قلب یک آقای پروفسوری، استادی، قیلهی پیوند کردن. قلب خود اون بزرگوار دیگه کار نکرده است، فرسوده شده است. قلب این انسان رو گذاشتن تو سینه او، آیا فرقی در اطلاعات اون پروفسور ایجاد شده است؟ آیا در محبت یا عداوت در شناختش فرقی ایجاد شده؟ نه. اگر عکسش قلب یک عالم فرهیخته دانشمندی رو که جان داده است بذارن توی انسان معمولی جاهل یا شقی، آیا این پروفسور میشه؟ تو این قلب چیزی نیست، باید بریم دنبال یه قلب دیگه ای بگردیم. خداوند سبحان در قرآن کریم از جان و نفس آدمیان تعبیر به قلب میکنه. در قرآن قلب صنوبری گوشتی ما نداریم، اون قلبی که خداوند در قرآن از آن یاد میکند و در فرمایشات معصومین هم در کلمات ذرات مقدسه محمد و آن کلمه قلب که به کار برده می شود این مراده، یعنی جان و نفس انسان و روح آدمی. حالا چرا از روح ما تعبیر به قلب می شود؟ دو نکته. یکی این که اولین جزئی که از بدن ما با روحمون در ارتباط هست همین قلب. پای شما نیست، دست شما نیست، اولین جزئی که از جسم ما با نفس ما در تماس و در ارتباط هست این. یعنی اولین آثار نفسانی شما تو این قلبتون ظاهر میشه، که اون که اگر این قلب نتدن به تعبیر اون دوست سفر کرده دانشمند ما، اون آدم متخصص قلب، اون طبیب بزرگوار شهرمون که خدا او را رحمت کنه، همیشه این جمله رو مطرح میکرد که سیستول بیا سول بسته شدن باز شدن 70 متر در دقیقه، مرگ حیات. این قلب اگر این حالتش رو از کف بدهد دیگه، یعنی تمام بدن ممکن عارضه داشته باشه اما این قلب هنوز بتپد. وقتی این قلب دیگه بسته شد، باز نشد یا باز شد بسته نشد، دیگه اون نفس مرخص میشه، روح مرخص میشه، به دنبال کارش میفهمه دیگه این حمال براش خیری ندارد، میگذارد و میرود اونجا که باید برود. انشاءالله یتوفی الانفس، تلفی میشه، این روح از این کالبد جدا سازی میشود، میتوند به اون سوی دیگری که باید برود. توجه دارید حالات روح شما تو قلبتون زاد، یعنی انقل تعبیر علما انقلاحات نفسانی در قلب انسان ظاهر میشود. شما متأثر میشید، اثرش میاد رو قلبتون، میگن آقا این استرس های روحی و روانی اعصاب قلب شما رو دچار مشکل کرده، از تحت شعار قرار داده، شما دچار ترس میشید، با ترس میبینید گردش ضربان طولانی قلبتون تأثیر میذاره، خونرسانی کم میشه، رنگ صورتتون چی میشه؟ زرد میشه، رنگتون میپره، شما دچار یه فشار هیجان روحی میشید، یه خبر خوشی رو بهتون میگن روح شما چی میشه؟ سرشار میشه. نتیجه شما میگه نگید که من قلب من از سینه بیرون میفته، میگه صدای تپش قلبم رو، صدای عامیانه میگه، صدای گزگز قلبم رو دارم میشنوم الان خودم. این حالت دیگه که شما یه خبر خوش بهتون دادن میگه. پس چون حالات روح ما در این عوض اول ظاهر میشود و به بقیه بدن در جسم ما هم تناسب ایجاد میکنه، لذا از اون نفس ما گاه به قلب تعبیر شده است. قد یؤخذ الجار به جرم الجاری، به دلیل این مجاورت. و دیگر این که به روح انسان قلب گفته شده است، چون روح انسان شیء متقلبی است، اصلا قلب یه چی؟ یعنی زیر رو شدن واشگونه بودن، چون روح انسان مدام در همه فرحال واشگونه است، زیر رو میشود، گاهی عشق میاد، گاهی لبخند است، تبسم است، گاهی عدالت است، گاهی محبت است، گاهی بغض است، گاهی عفو است. چون روح انسان تقلبات مختلفی دارد، به لاب جان و نفس روح انسان قلب تعقل کار نفس شماست، عقل تعقل و عقل گرایی به استفاده از امکانات عقلی مال نفس و جان شماست، نه با این عوض. فرمود فتکون لهم قلوب یعقلون بها، ببینید حتی بیماری های قلبی وقتی قرآن میگه مراد کدام بیماری هست؟ قرآن فی قلوب هم مرض، این مرافقین قلبشون مریض است. یعنی چی؟ یعنی اینا اشکالات روحی دارن، یعنی مشکلات روحی گرفتارن، کاملا مشخص است. فرمود فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اینا اگر سیر کنن و حرکت کنن، بعد اونگاه باید باشد جانهای بیداری که ببینن تفاهمیت رو تعقل کنن به استفاده کنن، یا حداقل سیر کنن آشنا بشن با عجائب سمع الهی. وقتی بحث سیر در قرآن مطرح میشه، خدا دو نکته عمده رو میگن، اگر سیر کنن فینظر کیف کان عاقبت الذین، سیر کنند تا عاقبت رو ببیند انسان، یا سیر کنند تا ببیند کیف بدن خلق، آفرینش خدا رو و اسرار خلقت رو ببیند، یا پایان جماعت رو ببیند، یا خدا رو ببیند یا خلق ببیند. اینها دستاوردهای سیر. فرمود اینها سیر کنند او آزامون یسمعون بها، تا در گوششون باز کنند، اما متاسفانه با اینطور میشه، فانها لا تعمل ابصار، ادهی هم که چشمشون اما نداره، اما یعنی چی؟ این کوری فهنه ها لا تعمل ابصار، ادهی چشمشون بازه میبینند اما نه تعقل میکنند نه درست میشنن، مشکلشون چیست؟ چشم ندارن؟ نداره نداشتن چشم که ادهی نیست. و یا خیلی از صحابه پیغمبر نبودن که اینها نابینایی کشید کن، مگر رب یزد اینا عمر الحزن، مگر یعقوب نبی، مگر شعیب پیغمبر. یکی از بزرگترین کسانی که اسمش رو فراوان شنیدی در یاران امام صادق، یاران امام باقر، شخصیت عظیم و شأن کیست؟ ابابصیر. ابابصیر نابینا بود، از سنکور مادرزاد است، اصلا نابینا بود است، شخصیت عظیم، خیلی بزرگ، ابابصیر خیلی مرد بزرگی بود است، آثار زیادی در شاگردان خاص بوده واقعا، اما نابینا بود است. خدا در قرآن میگوید من کان فی هذه اعما و فهو فی الاخره اعما، هر کسی در دنیا کور است، در قیامت هم کور خواهد بود. و یعنی چی؟ یعنی ابابصیر فردای قیامت چشم ندارد مثلا؟ این ابابصیر است؟ این چشم نه، فانها لا تعمل ابصار، عده چشمشون میبینه اما وای 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 از اون روزی که چشم سر انسان ببیند اما چشم سر انسان نبیند. وای از اون روزی که جان من عزیز برادر که بصر داشته باشی اما بصیرت نداشته باشی. عکسش باشه چیزیست اما این در فرضیه هم چه خاطر سر بریدیم که ببینیم چشم باز و گوش باز و وین اما حقیقت هم در چشم بندی خدا چشمت ببینم گوشت بشنم اما هیچی نفهم این چی که کار بکنی این نردو چه بکنی فرموت نالات عمل ابصار ولیکن تعمل قلوب الذی فی الصدور. مشکل این ها اینه که تعمل قلوب قلبهای این ها کوره. این قلب که کور نمیشه چی کوره؟ جان این ها و نفس این ها. این ها جانشون چشم ندارن، یعنی چشم درونی ندارن، بصیرت درونی ندارن. وقتی ظریف میشیم میریم لابلای روایات به زمان بدستان از میکردن همین حواسی که شما در بیرون ندارید این این حواس شما در درون دارید. مستنی اون کار دیگه رو دارن. همین پنج حسی که ما از بیرون داریم پنج حس در درون دارید معادل این ها. یعنی شما چشم بیرونی دارید، روح شما هم چشم دارد، گوش دارید، روح شما هم گوش دارد، زادقه میچشید، بویایی هست، لامسه حس رو حس رو روح هم حس رو که این تماس رو دارد. احسن قلب ما و برده و احسن قلب ما و برده بیلری خود فی علی ملها و ذکره تخم نهار موسره. به شافعی گفتن که در من تغییر به حدیثانه به شعر دو قیلنی قلتی علی نده ها سکره او تخم دو نامن موسنه علی که نام او آتش را خاموش می کنند. به من شافعی گفتن قلتو لا عقدم و فیمت همرهن قلتو لا عقدم و فیمت همرهن زل زل و بئلا ان عبده. چی بگم من در مدن شخصی که خردمندان در شناخت شخصیت او متعینن زل زلوب الهان النبی المصطفی قول لنا لیلت المعراج لما سعده. پیغمبر وقتی که از معراج بازگشتند در میان اصحاب خود چنین گفتند النبی المصطفی قول لنا لیلت المعراج لما سعده و زعونا به زهری یده فرحس الغم مما برده. استعابی من در معراج گرفته بود خدا دست بر قلب من گذارد فحسن قلب من ما برده جان من احساس آرام بشکن فعلیون واضعون عقلاله فی محل وزعلاله یده. یه وقتی هم علی پا را در دوش من گذارد در درون کعبه بطهایی که ایچی افکند برنگاه آرامشی در جان من حاکم شد. روح انسان هم آرامش می‌دهد. روح انسان لمس دارد، بویایی دارد، چشایی دارد. حدیث مفصل است و سخن بسیار بگذاریم که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان اداره رسالت رو به سمع مبارکتون برسانم که وقت گفتار امشب به پایان رسید. خداوند سبحان چشم دل ما را به جمال قرآن بیش از بیش بگشاید، زائقه درونی ما را با زائقه وحی هماهنگ بفرماید، گوش دل ما را به نوای وحی شنوا بگرداند، دست ما را از دامن قرآن بگیرد، در دنیا و عقبی کوتاه بفرماید. صلوات الله علیه. یان حسن و ماتم و بازگشته اهل بیت عصمت و طهارت به سوی مدینه نبوی است. این ایام که میشه نوعا مصارف مدینه از کربلا به شام و از شام به مدینه، این مصیبت و تعارف سنتی رو عرض میکنم امشب خدمت عزیزان که وقتی که قافله نزدیک مدینه شروع بود و میخواستن وارد مدینه بشفت، اینجا نکات زیادی تو مدینه گذشت. عجیب و طالبیست، چند دقیقه کوتاه هست. رسید موجب وجود مقدس حضرت سجاد به نزدیک مدینه توقف و فرمودن که بشیر بشیر جزلن یا حزلن، نامی مرد است بشیر بجزلن یا حزلن. صدا زدن فرمودن بشیر تو پدر و اهل شعر، از خانه شعر برخوردار بود، تو خودت هم زنب شعر داری. ببینید به ناس که مصیبت و حضرت سجاد منتقل کنن خبر برود خودشون رو به اهل مدینه، اما میگن این با زبان چه باشد؟ با زبان لطیف ادب باشد، تأثیر خودش رو عمیق‌تر بگذارد. فرمود یا رسول الله بله من هم از طبع شعر برخوردارم. فرمود پس برو با زبان خود به اهل مدینه آمدن و وضعیت ما رو خبر کن. وارد مدینه شد، میدادن که سفیر قافله این کربلاس همه دورش رو گرفتن. چی میگه بشید؟ بیرد بعدی ما مسجد النبی اومد، مسجد النبی ایستاد بالای منبر پیغمبر، تمام اهل مدینه پیرامونش رو گرفتن. اهل یثرب و مدینه پیرامون حلقه زدن گرد منبر. بشید میخواد روایت کربلا بگوید، برامون اینها و وضعیت رو بگوید. تو به چه گفت که آتش زد به جان اهل مدینه؟ یا اهل یثرب لا مقاومت کنید، قدر از حسین فعدمون این مدران ای اهل مدینه. من به شما توصیه می کنم دیگه در مدینه نمانید، مدینه ای که حسین نداشته باشد به درد زندگی نمی کند. یا اهل یثرب لا مقاومت کنید، قدر از حسین کشته شد فرزند پیغمبر حسین، فعدمون این مدران عشقای ما برای او جاریست. از من سوال میکنید که حسین کجا کشته شد و چگونه کشته شد؟ الجسم من حد کربلا مضرب رسول و رأس من ها علو فنات یدارا. متاسفانه باید بگویم از چه سوال میکنید؟ اگر از جسم حسین فاطمه سوال میکنید زیر سم اسبان در وادی کربلا بکشید، و اگر از سر مبارک او سوال میکنید در فراز نیزه وادی به وادی چهل منزل می گردد و چشمان دختران پیغمبر در آن سر است. صلی الله علیکم یا احمد بنت مبله.